اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، در ادامه بحث از مسئله شماره 3، در ادامه بحث از این که اگر منحصر بشود مماثل به کافر و کافره اهل کتابی، گفته شد که مسلمان دستور بدد و اون کافر یا کافره غسل رو انجام بدد. تا اینجا گفتی و بعدم گفته شد که اگر ممکن باشد که کافر به آب دست نزند و به خود اون بدن میت هم دست نزند، اینها گفته شد که جائز است و نصوصی در این رابطه داشتیم و اشکالاتی هم که گفته شد بررسی به عمل آمد. متن درست و بلا اشکال به نظر میاد. و این امکن الله یا مرسل ماء و بدن المیت تعینا کما انه لا امکن التغسیل فی الکر اول جاری تعینه، که گفتیم الان که دیگه با شلنگ و با دستگاه میشد دست نزند و میت و غسل بدهد. بعد میفرماید ولو وجد المماثل بعد ذلک اعاده، اگر بعد از آن که کافر غسل داد میت مسلمان را، آنگاه هنوز میت به خاک سپرده نشده است که یک فرد مسلمانی پیدا بشود که او بتواند غسل بدد این میت مسلمان را بلا اشکالین. در این صورت سید می‌فرماید که اعاده بشود، یعنی اون غسلی که کافر داده کافی نیست، مسلمانی که فرا رسیده است باید مجدداً این میت مسلمان را غسل بدد. علامه حلی قدس الله نفسه الزکی، کتاب تذکره جلد 1 صفحه 364 می فرماید لو غسله الكافر لتعذر المسلم و ذات الرحم او غسلت الكافرت المسلمت، تا اینجا که گفتیم ثم وجد مسلمون او مسلمتون فالوجه اعادت الغسل ما لم یدفن، درست اینه که باید غسل اعاده بشود اگر اون میت به خاک سپرده نشده باشد، اگر دفن شده که کار تمام. لأنه صاغ للضرورت، برای اینکه این غسل کافر روا شده است در حالت ضرورت، و قد زالت، ضرورت زائل شد رفت از بین، مسلمان آمد، ولم تحصل طهاره، طهارت حاصل نشده، برای که طهارت واقعی وقتی حاصل می شود که مسلمان مسلمانی را غسل بدهد. این وجه و علامه حلی فرمودن صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 62 می فرماید که درباره عاده غسل لو وجد المماثل و مثلا قبل الدفن وجهی است و هر دو وجه در ابتدا به نظر می رسد. وجه اول اینه که مأمور به که انجام شده و اصلا جاری میشه اصل براءت، و وجه دوم اینه که مأمور به حقیقی انجام نشده، عهده مشغوله، شک در اجتذاب عمل میاد، شک در اجتذاب مساوی با عدم اجتذاب است. این دو وجه وجود دارد، ولی بعد می‌فرماید که بله لعل الاقوى الثانی، اقوى همون وجه دومه، وفاقا لتذکرت و ذکرا، با موافقت به تذکره که گفتیم شهید در ذکرا هم همین مطلب رو گفت است که اعاده بشد، محقق ثانی در جامع المقاصد هم همین حرف رو دارد. بل لم اجد فیه خلافا بین من تعرض له، بلکه من خلافی را ندیدم بین کسانی که این مسئله رو طرح کرده اند و بحث کرده اند. بنابراین مطلب معلوم شد، منتها در این رابطه یک نکته اصلی هم باید اضافه بشه و اون اینه که احکامی که در حالت اضطرار به وجود میاد اینا احکام واقعیه هستن و احکام واقعیه در ظرف خودش، یعنی در ظرف اضطرار، حکم الله واقعی به حساب میاد، و اما اگر رفع اضطرار بشود طبق قاعده موضوع منتفیست، دیگه اضطراری نیست، حالت اختیاری آمده و حکم اختیاری باید در نظر گرفته بشد، مگر جایی که دلیل حکم اضطراری اطلاق داشته باشد، مثل تیمم که در حالت اضطراری تیمم جایزه، اگر کسی فاقده ما فاقد ما فاقد الماء هست، آب ندارد، تیمم میکند، تیممش درست است، نمازش درست است، اگر آب پیدا شد هم لازم نیست اعاده کند. اون دلیل دارد، دلیل همون اطلاق تیمم و گویا فهم اصحاب که اتراب این مضمون یکفی که عشر سنین. بنابراین جایی که دلیل خاصی نداشته باشی قاعده اینه که حکم تابع موضوع خودشه، هر موقع اضطرار بود حکم اضطراریست، و حکم اضطراری که خود اضطرار که رفع بشود، خود اون حکم به تبع رفع اضطرار از بین میرود، و اگر حالت اختیاری به وجود بیاد حکم اختیاری به طور طبیعی فرا خواهم رسید، جایی برای تشکیک نداشته باشد. بنابراین اینجا حکم اضطراری تا وقتی است که مسلمانی نباشد برای غسل دادن، ولی غسل دادن کافر در حالت نبود مسلمان که موجب سقوط غسل نمی شود که مسلمان دیگر حاضرم شده باشد، حالت اختیاری به وجود آمده باشد، غسل اون کافر موجب سقوط تکلیف بشود، حداقل شک در سقوط تکلیف هست، بنابراین طبق قاعده اگر مسلمانی پیدا بشود باید غسل اعاده بشود. بعد میفرماید و اذا انحسن فی المخالف فکذالک. تا اینجا کتابی بود، حالا رسیدیم به مخالف. اگر مسلمان مؤمن نبود ولی مخالف بود، اینجا هم میگه فکذالک، جایز است که غسل بدهد. برای اینکه اولویت قطعی است، در صورتی که با کافر جایز باشه، مخالف که مسلمان قطعا جایز بلا شبهتن، لکن لا یحتاج الى اغتساله قبل تغسیل. لکن میگه جایز نیست، اونی که لکن میفهمد که لازم نیست اغتسال مخالف قبل از تغسیل میت، چنان که درباره کتابی لازم بود که کتابی باید اول خودش غسل کند، آنگاه تعلیم کند، آنگاه تعلیم داده بشود تغسیل میت مسلمان و میت مسلمان را غسل بدهد. بنابراین بر فرضی که مخالفی وجود داشته باشد، نوبت که به کتابی که نمیرسد قطعا، چون مسلمانه، و بعد هم اغتسالش هم واجب نیست، برای که اون دستور به اغتسال مربوط به کافر بود، طبق نص خاص، نصوص خاص، و اون ربطی به مسلمان مخالف نداره. این مطلب تا اینجا معلوم شد. مسئله شماره 4، اذا لم یکن مماثلون حتی الکتابی والکتابیه سقط الغسل. اگر مماثل نبود، حتی کتابی کتابیه هم نبود، میفرماید که سقط الغسل، غسل ساقط میشود. در این رابطه قبلا هم اشاره شده بود، نصوصی داریم در حد استفاضه، نصوص صحاحی، من در حد استفاضه، کتاب وسائل جلد 2 باب 21 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1، 2، 3، هر سه حدیث هم صحیح هست، که این رو یکی از این احادیث رو بخوانیم که مطلب برای ما معلوم بشد. حدیث اول صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، انه سأله عن المرأة تموت فی السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. اون کسی که از دنیا میرد نه محرمی دارد، خودش زنه، و نه زنی هست که اون دفع کنه. قال تدفن کما هی بثیابها. اون فردی که، اون زنی که از دنیا رفته، نه محرمی دارد و نه مماثلی از زنها دارد، تدفن کماهی بسیابه، همونطوری که با لباس خودش است به خاک سپرده بشود. این در باره مرأه بود، در باره رجل هم همین حرف آمده است. و ان الرجل یموت و لیس معه الا نساء، لیس معهن رجال. قال علیه السلام یدفن کما هو فی ثیابه، با همون ثیاب خودش به خاک سپرده بشود. حدیث شماره 2 هم صحیحه ابی عفور هست از امام صادق، که در آخرش میفرماید بر فرض همون موضوع که يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه ويدفنه بل ويدفنه ولا يغسلنه. خانم ها هستن دیگه اونو به لباسشان به همون لباسی که از دنیا رفته به خاک بسپارن. و صحیح عبدالرحمن هست که میفرماید تلف و تدفن ولا توسن، تلف و تدفن ولا توسن، امرأتون ماتت مع رجال. این مطلب معلوم بود که مورد نصوص مستفیض است و اصل حکم خلاف درش نیست، بلکه اجماع میتونید اعلام بکنید، این مسئله واضح هست و بحث درش نیست. اما میفرماید که لکن الاحوت، این جای بحث، لکن الاحوت تغسیل و غیر المماسل. خب سید یه احتیاط رو در آخر آورد، این احتیاط یک جواب سؤال مقدری هم هست. جواب سؤال مقدر اینه که میتی که از دنیا رفته غسلش هم به عهده مردم واجبه، مماسل نداره و گویا ملاک مماسل همون نظر و لمس، عدم جواز نظر و عدم لمس اونه در مماسلت. بعد گفته می شود که می شود همون میت را بدون این که لمس بکنه، بدون این که نظری بکند، غسل بدهد. غسلش ممکنه، اینو چه کارش کنیم؟ پس جمع بین حقه این است که گفتن غسل داده نشود، یعنی غسل به معنای کاملی که لمس و نظر و اینا، نه لمس و نظر نشد ولی آب روش انداخته بشد که غسل بشه، یا غسلی براش انجام بدن و برد. در این رابطه این احتیاطی که سید فرموده اند، این احتیاط برخواسته از نصوصی است که در اختیار ما هست. از جمله نصوص روایت جابر ابن ابی جعفر هست، روایت جابر هست از امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 2 باب 22 از ابواب غسل میت حدیث شماره 5. روایت جابر عن امام باقر علیه السلام فی رجل مات و معه نسوتون ليس معهن رجل قال يسببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويسلين عليه صفا ويدخلنه قبره والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلقونها في أكفانها ويصلون ويدفنون يدفنون. مفرمايت كي مردی فوت شده است که با اون مرد زنها هست و با اون مرد از مردان کسی نیست چه کند؟ و ما میفهمد که یوسف ابن علیه الما اون خانما بر همون مردی که فوت شده آب بریزد از ورای سیاب من خلف ساو و اونو به کفنش بپیچاند و نماز بر اون بخواند و داخل قبر قرار بده. و زنی که مرده باشد در بین مردان و زنی نباشد که اون رو غسل بدهد، مردان آب بریزن من خلف ثوب از ورای ثیاب و بپیچانند اون زن را در اکفانشان کفنهاش و نماز بخوان و دفن کنند. دلالت دارد بر این که اگر محرم نبود و مماثل نبود باید آب بریزد طوری که لمس و نظری صورت نگیرد. این کاری ممکنیه و شاید بگیم احوتم این باشد که سید فرموده احوته. چرا احوته؟ برای اینکه مردم مؤمنین و مؤمنات مشغول و ذمه هستند نسبت به یک واجب کفایی و از طرف دیگه هم تغسیل یک میت مسلمان خود اون برای خود اون فرد یه واجبی که انجام بشود. انجامش برای مردم به عهده مردم به عنوان یک واجب کفایی است و برای خود اون میت هم یک حکمی است که اجرا بشود، یک وجوب است که انجام بگیرد در صورت کفایی. این علم اجمالی هست، احتمال اشتغال ذمه است، اما اشکمانه ای که دارد نظر و لمس است که نظر و لمس اجتناب بشود. بعد می فرماید که من غیر لمس و نظر، احوت است بدون این که لمس و نظری باشد برای که حرمت لمس و نظر مطلب واضح است. من وراء ثیاب باشد ثم تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته، بعد از آن بدنشو خشک کند از آبی که غسل داده. بعد بدن که خشک شد کفن بکند. چرا این خشک کردن؟ میگه به جهت احتمال بقای نجاست، برای اینکه بدن میت که نجسه آب که ریخته باشد مثلا نجس باقی مانده باشد یا بعضی از اعضای بدنش نجاستی داشته باشد که با ریختن آب تطهیر نشده باشد. سید میفرماید لاحتمال بقاء نجاستیه، لاحتمال بقاء نجاستیه یعنی یا بدن نجس با ریختن آب پاک نشده یا این غسلی که اینجوری میدن آب میریزن این غسل نیست که موجب تطهیر باشد. بدن میت که نجس بود دیگه این یک دفع ضرورتی احتیاطی است که تطهیر صورت نگرفته باشد، بدن نجس باشد، کفن نجس نشود. این مطلبی بود که در این رابطه گفته شد. بنابراین احوتی که گفته شده است وجهی دارد که وجهش رو گفتیم، اما آنچه که به عنوان مانع به نظر می رسد از این احتیاط این است که نصوصی که برای شما خواندیم که اگر محرم یا مماثل نبود باید با لباسشون چیز به خواب سپرده بشود قابل جمع هم. بله با لباس به حال سپرده بشه، در صورتی که غسل بدون نظر و لمس ممکن نباشد. اگر بدون نظر و لمس غسل دادن و ریختن آب ممکن باشد که اشکال ندارد. یا جمع به صورت دیگه هم بگیم که در اونجا غسل بود، اینجا بگیم غسل نیست، ولی آب ریختن از دور یا با فاصله یا با ظرف از دور یا با شلنگی از دور که آب ریختن به حساب بیاد. و این دیگه خارج از اون محدود است. اونجا میگفتم غسل درست که غسل نشود با کفنش، میگیم بله در صورتی که غسل باشه که نظر و لمس که جائز نیست، ولی اگر نظر و لمس صورت نگیرد، اونجا ملاک که با به خاک سپرده بشد با لباس، ملاک این بود که لمس و نظر جائز نیست. اگر گفتیم لمس و نظر صورت نگیرد فقط غسل انجام بشود، مانعی نداشته باشد و اشکالی در کار نباشد. والله هو العالم. احوت است و احوت یک مطلب قابل توجهی است که سید بهش اشاره فرمود. مسئله پنجم، یشترط فی المغسل ان یکون، از باب تفعیل بگیریم، غسل یغسل، تسبیب مسبب، تصریف مصرف، تغسیل مغسل. یشترط فی المغسل ان یکون مسلما بالغا عاقلا اثنا عشریا. در کسی که غسل میداد، درباره کسی که غسل میداد، چهار تا شرط لازمه: یک مسلمان باشد، دو بالغ باشد، سه عاقل باشد، چهار اثنا عشری باشد. حالا خود متن یکی یکی اینا رو شرط میده. میفرماید فلا یجزی تغسیل السبی و ان کان ممیزا و قلنا به صحت عباداته علی الاحوت و این کان لا یبعد کفایته مع العلم به اتیانه علی الوجه الصحیح. می فرماید تغسیل سبی کافی نیست ولو بگیم به صحت عبادات سبی علی الاحوت، هرچند اقوا این است که اگر بدانیم که سبی به وجه صحیحی غسل داده باشد، بعید نیست که بگیم به غسل آن، به غسل او اکتفا بشود. تا به اینجا این مطلب گفته شد، اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 375 می‌فرماید که تغسیل سبی کافی نیست ولو بگیم که عبادات سبی درست است. چرا؟ برای اینکه امر به تغسیل میت اختصاص دارد به مکلف، امر به تغسیل میت متوجه سبی نیست. سبی که امر ندارد یا عبادت بدون امر انجام بدهد، دلیل بر اجزا وجود ندارد. بنابراین غسل سبی ولو بگیم عباداتش درست هست، قابل التزام نخواهد بود. و بعد می فرماید که ولا تغسیل الکافر الا اذا کان کتابیان، تغسیل کافر هم درست نیست مگر که کتابی باشد. اون هم در صورتی که در صورت متقدمه که قبلا در مسئله قبلی گویا گفتیم و یشترط ان یکون عارفا به مسائل الغسل. در اول نگفت اینجا اضافه شد، اضافه فرمودن سید که شرط است که غسل دهنده آشنا باشد به مسائل غسل، یعنی غسل دادن بفهمد، نه اینکه بگید فقط غسل دادن مثل ازاله وسخ و چرک و شستشوی با آب، ترتیب و بلد باشد، مسئله رو آشنا باشد، ست و غسل و ترتیب اینا رو بلد باشد. اگر نباشد که برای آدمی که از بیرون آمده برو میت غسل بده، شلنگو میگیرد میت خوب زیر آب میبرد که غسل نشد. بنابراین میفرماید که غسل کسی که میت مسلمان رو غسل میداد باید مسلمان باشد، خودش بالغ باشد که گفتیم غسل صبی کافی نیست، عاقل باشد، یا مجنونی که میت رو غسل بدهد. اولا فرض نادریه که اون بتواند درست غسل بدهد، درست هم غسل بدهد فرض کنیم در یک وضعیتی بتواند میت رو درست غسل بدهد، در آن صورت بازم غسل مجنون هم درست نیست. اما واقع این است که غسل مجنون که میفرد عاقل باشد چون یک شرط طبیعی است، چون مجنون نمیتواند غسل بدهد. چرا؟ اگر مجنون است در حال غسل دادن خود ترتیب غسل بلد نیست، نمیتواند غسل بدهد. اگر در حین غسل دادن افاقه میشود، مجنون به اصطلاح ادواری هست، خود در اون صورت تکلیف درسته دیگه، در وقتی که افاقه شده غسل درست انجام میداد که درست مشکلی ندارد. بنابراین شرط عاقل بودن یک شرط طبیعی است، نیازی به ذکر هم نداشته باشد، در صورتی که عاقل نباشد اصلا غسل محقق نمی شود. از سوی دیگه هم که از لحاظ تکلیف هم که تکلیف غسل به عنوان یک عمل شرعی یا حکم شرعی خطاب شامل مجنون نمی شود که حدیث رفع قلم در این رابطه صحیح دارد، تصریح دارد. و بعد می فرماید که اثنا عشری باشد که اگر غسل از سوی مخالف باشد گفتیم عند ضرورت و اضطرار درست است، اما در وقتی که اضطرار نباشد غسل مخالف کافی نیست، اگر موافقی اونجا باشد باید موافق غسل بدهد نه مخالف. خب اینجا این مطلب گفته شد، سید یک چیزی را اضافه می کند و اون این است که مسئله به نام قاعده الزام. بله، قاعده الزام که اون روزم به مناسبتی برای شما بحث کردم، قاعده الزام این است که مؤمنی از مخالفی حکمی را تلقی کند که به نفع مؤمن باشد و آن حکم در مذهب مؤمن جایز نباشد ولی در مذهب مخالف جایز باشد. در اینجا بر اساس قاعده الزام الزموهم به ما الزمو بهی انفسه هم میتونه آدم استفاده کنه به نفع مؤمن طبق مذهب مخالف و با عدم مطابقت با مذهب موافق. اما در اینجا که غسل بدد مخالف یک مؤمن را، جایی برای قاعده الزام نیست تا ما بگیم بر اساس قاعده الزام این غسل درست میشه، چون این چیزی نیست که به نفع میت مسلمان و خلاف فقه مؤمن و مطابق با فقه مخالف و به نفع مؤمن تمام بشود، این اصلا جزء مصادیق قاعده الزام نیست. اچن در مثل چنین مواردی قاعده الزام از سوی بعضی از فقها مورد استناد قرار گرفته. در هر سر اگر مخالف غسل بدهد در صورتی که موافق نباشد با اون شرح که دادیم، غسل جایز است و مشکلی در کار نیست. تا یه چیزی را ما قبلا هم برای شما گفتیم، الان هم فقط یادآور بشیم که در تحقیقی که داشته ایم، کتاب فقه مقارن هم که نوشته شده است، غسل میت بین مذهب جعفری و مذهب حنفی از نظر عملی اختلافی ندارد. اگر اختلافات جزئی هم باشد در عمل قابل حل است. بنابراین در مورد غسل اصلا زمینه برای قاعده الزام از اساس ندارد، چون مخالفت عملی در کار نیست. تا به اینجا مسائل که مربوط به غسل و شرایط غسل و شرایط غاسل بود گفته شد، رسیدیم به فصل دوم. انشاءالله پس فردا فصل دوم مستثنیات دیگری که در این باب آمده از قبیل شهید یا مقتول در معرکه عند الجهاد که در باش انشاءالله بحث میکنیم. فردا ولادت حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است و از اعمال بسیار مهم فردا روزه گرفتن است که کفاره مدت طولانی یا با اون تعبیری که ما داشتیم اگر ذهن شما هست ثواب بسیار زیادی دارد، توفیقی است انشاءالله. پس فردا که چهارشنبه باشه انشاءالله که درس داریم برای شادی روح حضرت رسول اعظم و سلامتی آقای زمان صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.